بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لطفا مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 21/7/1381 مطابق با 6 شعبان المعظم 1423 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح، احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله 15 از مسائل محرمات بالمصاهره در باب نکاح بود. اساس مسئله این بود که جمع بین اختین در نکاح جایز نیست. مسئله مسلم بین همه علماء اسلام و اگر جای اجماع باشد یکیش اینجاست. علاوه بر این آیه شریفه 23 سوره نساء با صراحت میگه و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، که عطف به حرمت علیکم امهاتکم است. اینها بحث شد. و اما دلیل دیگر که موضوع بحث امروز است، احادیث باب روایات متواتره ای داریم که دلالت بر حرمت جمع بین اختین می کند. این روایات عمدتاً در 6 وسائل است، از باب 24 گرفته تا باب 29 میشه چند تا؟ 6 24 25 26 27 28 29 6 باب عمدتاً اینجاست. در ابواب دیگر هم گاهی هست، ولی مرکز اجتماعی اینها اینجاست. و در این 6 25 تا حدیثه و این 25 حدیث غیر از یکی دوتا بقیه همه دلالت دارد بر عدم جواز نکاح اختین با هم. اما نکته ای که جالبه، یه دونه از این احادیث 25 گانه درباره اصل مسئله نیست که بگه ان تجمع بین الاختین یحرم الجمع بین الاختین. یه دونه از این احادیث در این باره نیست، بلکه همه در شاخ و برگ هاست. آیا در عقد متع جایز است یا نه؟ جایز نیست. آیا خواهر رضایی حکم نسبی دارد؟ بله حکم نسبی دارد. آیا هر دو با هم باشد در عقد واحد هر دو باطل میشه یا مخیر است؟ منظور این است در این 6 یه دونه حدیث پیدا بکنید که اصل مسئله حرمت جمع بین الاختین و بگد نیست، همه فروع مسئله رو میگه. و این نشان می‌دهد به قدری اصل مسئله مسلم بوده که هیچ کس خود را نیازمند به سؤال درباره اصل آن نمی‌دیده. و هر کجا دیدید اینطوره معلوم میشه اصل مسئله خیلی مسلم بوده. اگر دیدید راویان اخبار و شروط و قیود و موانع و اینا سوال میکنن، بفهمید که اصل مسئله واضح و مسلم بوده. این یه چیزی مافوق تواتره. یه وقت 25 تا حدیث میاد میگه حرام از جنب نقطه، یه وقت نمیگه، شاخ و برگه ها رو میگه، یعنی اصلش هیچ مسلم. حالا من عناوین این ابواب رو خلاصه کردم میخونم، خود روایات رو نمیخونم، چون در بحث های آینده در فروع دونه دونه اینا رو ما میخونیم، دیگه دلیلی ندارد اینجا دوباره ذکر کنیم و بخوانیم. فقط برای اینکه عناوین این ابواب بدانید اجمالاً چیه، باب 24 بحث میکند که در متعه و در خواهر رضایی جمع جایز نیست، یعنی این دو فرع رو میگه، اصل رو نمیگه. در باب 25 بحث میکنه اگر تقارن عقدین شد آیا مخیر است در انتخاب احدهما و ترک آخر یا نه. بحث تقارن عقدین و تکلیف بطلان هر دوست یا تخییر. در باب 27 بحث در این است، 26 بحث در این است که اگر جهلن ازدواج کند چه کند. قبلن خواهری را ازدواج کرده در عراق، بعد در حجاز آمد زنی را ازدواج کرده، ثم انکشف که این آخر اون خواهر اونیست که در عراق ازدواج کرده، که می فرماید باید از دومی فاصله بگیره و به اولی هم نزدیک نشود تا عده وطیه به شبعی دومی سرآید. خب این نشان میده اصل مسئله خیلی واضح بوده که حالا در جهل تکلیف جاهل چه میشود، کدام رها کنه و کی میتونه به اولی برگرده. در باب 27 بحث در این است که در عقد متعه تا عده تمام نشود نمیتواند خواهرش را ازدواج کند. بعضی احادیث هم داره میتوانه، بعضی احادیث داره نمیتوانه. اصل مسئله جمع بین الاختین در جمع بین الاختین در متعه نمیگه. این باب اول بود که جمع بین الاختین در متعه فرمود جایز نیست. باب 27 راجع به عدهش میگه، مادامی که اولی در عده است به سراغ نکاح دوم نرو. با اینکه عده متعه عده بائنه، با اینکه عده بائنه باز هم سراغ خواهر دوم نرو تا این عده متعه تمام بشود. ملاحظه میکنید اینم درباره فروع مسئله و شاخ و برگ هاست. در باب 28 بحث میکنه از عده رجعیه که اگر خواهر طلاق داده شد و عده رجعی است، در عده رجعی خواهر دوم رو نمیتواند بگیرد، لأن المعتدة الرجعية كالزوجة، معتدة رجعية به حکم زوجه است، تقریبا تمام احکام زوجه رو داره. فبنان علی ذلک هنوز از حواله نکاح بیرون نرفته است، بگذار عده رجعیه تمام بشود، بعد برو سراغ اخت ثانیه. باب 29 که روایات زیادی داره درباره تحریم جمع بین اختین عمه نهره، یحرم الجمع بینهما فی الوطی لا فی الملک، یعنی میتونه مالک اختین بشود اما نمیتوانه با هر دو معامله زوجه کند. چی شد؟ یحرم الجمع بینهما فی الوطی، یعنی بین اماء، اختین من الاماء، ولا یحرم الجمع بینهما فی الملک، مالکیتش مانعی نداره. روایات زیادی داره، عمده روایات و بیشترین روایات هم در همین دومی است. خب این یکی از فروع مسئله است، اصل مسئله مسلم بوده، ولی شک داشتن که آیا دامنش تا اماع کشیده شده یا دامنش اینقدر گسترده نیست، مخصوص احراره. فرمودن نه، دامنه به اماع هم کشیده شده، اونجا هم لا یجوز الجمع بین الاختین فی الوطی، و ان کان یجوز الجمع بینهما فی الملک. من اصاره عناوین رو خوندم، نه این عبارت وسائل رو، اصاره عناوین ابواب ششگانه رو خوندم که شاهد عرض من بود که اینا همه در فروع مسئله است و بحثی در اصل نیست، چون مسلم بوده و همه هم دلالت داره، به جز یکی دو روایت از این 25 تا، بقیه دلالت بر اصل مسئله هم دارد. خب دیگه من بیام از هر بابی چند تا روایت برای شما بخوانم که الان میخوام در فرو برم سراغش، دیگه تکراره. ولذا اصل مسئله بالاجماع والآیه و روایات المتواتره ثابت و مسلم، و می رویم سراغ فروع مسئله. بقیه هنا فروع اینا همش مربوط به مسئله 15 تا 16 نرفتیم، فروع مسئله 15 است. اولین فرعی که امام متعرضش نشدن، دیگران متعرض شدن، این از فرق بین اختین الاب او لأم او لهما نیست، امی باشن یا ابی باشن یا ابوینی باشن فرق نمی کنه، لا فرق بینها، همش جمع بین اختینه، همش حرامه. چرا؟ اولا مسئله ظاهرا اجماعیه، اجماع است در مسئله، کسی پیدا بشه بگه خواهران امی عیبی نداره، خواهران ابی عیب نداره، ابوینی عیب، نه همچنین خبر مبری نیست. علاوه بر این اطلاق آیه کی بیداره؟ و ان تجمعوا بین الاختین دلالت در اطلاق آیه، زیرا نه اجماع اجماع مدرکی اینجا قاعدتن، ولی برای روشن شدن مسئله ما اجماع رو هم اشاره کردیم و الا اجماع متکی به مدارک موجوده. اطلاق آیه خوبه؟ آیا واقعا خواهران مادری خواهر نیستن؟ هستن. اطلاق روایات هم هست، تو روایات هم اب و ام نداره، ابی باشن امی باشن ابوینی باشن. پس اجماع اولا، اطلاق آیه ثانیان، اطلاق روایات ثالثا. یه رابعنی هم داریم، استقراء ابواب محرمات نکاح. در ابواب محرمات نکاح همیشه ابی امی ابوینی مثل همه، یعنی شما جایی پیدا کنی که ابیش حرام باشه امیش نباشه، امیش حرام باشه ابوی نباشه، ابوینی باشه اونا نباشه، در ابواب نکاح. اماتکم خالاتکم بناتکم بنات الاخ بنات الاخ، فرقی نمی کنه بین ابوینی ابی امی. این استقرا هم حالا یا دلیل بگیرید یا معید، این هم می تواند شاهدی برای عدم تفاوت بوده باشد. این فرع اول ما، کلا فرع بین الاختین لاب او الاختین لام او الاختین لهما. و اما بریم سراغ فرع دوم. لا فرع، این امام دارن، اولی نداشتن، اینا رو که بعدی ها که میگم دارن. لا فرق بین اختین نسبیین او رضائیه، هر دو نسبی باشن یا هر دو رضائی باشن فرق نمی کنی. دیروز اشاره به این مسئله کردم که در بعضی از نسخ عروه او مختلفین داره، یعنی یه خواهر نسبی باشد یه خواهر رضائی باشد، که گفتیم این معنی نداره. من میتونم یه خواهر رضایی یه خواهر نسبی داشته باشم، اما این دوتا اخ نسبت به یک دیگر یکی نسبی یکی رضایی باشه امکان نداره، لعنل اختیه نسبتون متضایفه و طرفین تضایف مثل همان، نمیشود این رضایی باشه اون نسبی باشه. و لذا ضربوا علی هذه النسخه، در نسخه های بعد این عبارت و مختلفه این رو حذف کردن، محشین هم ناظر هستند و دارن. یعنی چه مختلفه؟ این دوتا سوال، این دوتا از یه پدر یا یه مادر متولد شدن یا نه؟ هر دو میشه نسبی. اگر هر دو از یه پدر یا یه مادر یا لهما متولد شدن هر دو نسبی میشن، غیر از این هم که اخته نیست. اگر هیچ کدام از یه پدر مادر هیچ کدامشون متولد نشدن، شیر همه خوردن، هر دو میشه رضایی. چطور متفاوته؟ یعنی این خواهر نسبی اونه، یعنی با او از یه پدر متولد شده، خب اونم خواهر نسبی میشه، فرق نمی کنه. اینا متلازمه، این هم لازم ملزوم یک دیگر هم نمیشه. به هر حال بریم سراغ دلیل عمومیت. مد دلیل علل عموم، که رضایی هم در این باب وارد است. اولا مسئله مسلمه، بازم اجماع در اینجا داری. ثانیا عموم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، آیا شامل اینجا نمی شود؟ یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. خب اختین نسبیین که یحرمه، اختین رضاییین هم یحرمه. هرچه در نسب حرام بود، جمع بین اختین نسبیین حرام بود، جمع بین اختین رضاییین هم حرام میشه. این عموم قاعده یحرم. علاوه بر این یه روایت صحیح هم داریم که قبلا در بحث عمو خاله براتون خوندیم، در اینجا هم میخوانیم. روایت صحیحه ابو عبیده حزا، حدیث 2 باب 24، دوم باب 24. سند حدیث معتبر، حسن ابن حسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی که از ثقات حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع، علی ابن رعاب از ثقات، عن ابی عبیده حزا که اونم از ثقات. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا تنکح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا على اختها من الرضاعة ولا على اختها من الرضاعة، یعنی خواهر رضایی رو روی خواهر رضایی نمی شود عقد کرد. سابقا اگر نظرتون باشه که انشاءالله فراموش نفرموده اید، بحث در این بود که من الرضاعه به هر سه برمیگرده یا به آخری برمیگرده، به عمه و خاله هم برمیگرده یا فقط به اخت برمیگرده. خب در این بحث برای ما فرق نمی کنه، ما آخری کار داریم که اخت رضاییه. حالا میخواد عمه و خاله رضایی هم شامل بشود یا نشود، این مربوط به بحث گذشته بود. پس لا فرق فی ان یعود القید الى الاخیر او الى الجمیع لان المقصود هنا هو الاخیر. یه نفر توصیق نکنه دلیل نمیشود که دیگران توصیق نکرد. ما دو نفر از حتی یه نفر از بزرگان علم رجال و اهل خبره این فن توصیق کنن، به عنوان قول اهل خبره میپذیریم. حالا شرح حالش رو بخواید، من شرح حالش رو براتون فردا عرض خواهم کرد. مسلم از ثقاته، بحثی نداره. نه نداره، کاری به اینجا نداره. قرینیت اصلا راهش کنید حتی در بحث ثابت. و خب پس تا به اینجا ما توانستیم فرع دوممون رو هم ثابت کنیم، برای این که هم روایت عامه داشتیم و هم روایت خاصه داشتیم و هم مسئله اجماعی بود. بریم سراغ فرع سوم. اطلاق آیه نه، آیه میگه و انتجمع بین الاختین، اطلاق نداره شامل رضا بشود. به زمیمه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب باید شامل بدونیم، والا خودش ظاهرش در نسبیینه. و اما فرع سوم، لا فرق بین کون نکاح دائما او منقطعا او مختلفا، هر دو را به عقد نکاح دائم جمع کند حرام، هر دو را به عقد نکاح موقت جمع کند حرام، احدهما را به نکاح عقد دائم و دومی را به نکاح عقد منقطع جمع کند آن هم حرام. دلیلمون در این مسئله ببینیم چیه. مسئله باز ظاهرا اجماعی است، قول مخالفی در این مسئله نکردن. علاوه بر این عموم آیه شامل میشه، و ان تجمع بین الاختین، یعنی فی النکاح. حتی ممکنه بعضی ها بگن که اماع و هم شامل میشه، اونم جمع بین وطیه در وطیه، حالا اون برسیم کارش نداریم. ولی نکاح متعه نکاحه، مثل نکاح دائمه، بنابراین وان تجمعو شامل میشه. کما اینکه حرمت علیکم بناتکم اگر متعه باشه شامل نمیشه، امهاتکم اخواتکم بنات الاخ بنات الاخ و هاکذا، همه محرمات سابقه همه اینها نکاح موقتش هم به یقین داخله. خب اینم به یقین داخله که از اطلاق هم یه چیزی بالاتر میده. علاوه بر این یه دونه روایت هم داریم که این روایت داله بر حرمت است، بالخصوص، یعنی روایت خاصه است که روایت یک باب 27 روایت محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، تا اینجا درست، عن اسماعیل ابن مرار. اسماعیل مجهول الحال، بنابراین سند به یه مشکل برخورد. عن یونس، ظاهرا یونس ابن عبدالرحمنه که از بزرگان فقها و رجاله. قال کتب، قال قرأت کتاب رجل الى ابی الحسن، نامه کسی رو به امام کاظم سلام الله علیه خوندم. الرجل یتزوج المرأة متعتا الى اجل مسمى، ازدواج کرده از مرعی را متعتن الى اجل مسمى، فینقضی الاجل بینهما، اجل بینهما تمام شد، مدت تمام شد اما عده تمام نشده. هل یحل ان ینکح اختها، آیا میتواند خواهرش را نکاح کند؟ من قبل ان تنقضی عدتها، پیش از آنی که عدتش تمام بشود. فکتب لا یحل له ان یتزوجها حتی تنقضی عدتها، تا عده تمام نشه جایز نیست. خب وقتی میگه در عده نمیشه جمع کرد، در اصل نکاح هم به طریق اولا نمیشه جمع کرد، ما بالاولویه میفهمیم حکم را اینجا، چون میگه عده‌ش هم بذار بگذره، با اینکه عده عده با اینه بگذرد. فعلا هزا این روایت خاصه که صحیح ابی عبیده حزائه، این هم شاهدی برای مسئله ما خواهد بود. خب ولی متاسفانه یه معارض این حدیث داره. معارضش حدیث دوی همین بابه، یعنی دوی باب چند؟ دوی باب 27. این یک 27 بود که خوندن روایت یونس، و اما روایت دوم معارضه، میگه اب نداره جمع بین اختین در متعه، اب نداره. دقت کنید ببینید مشکل سندی داره یا نه. به اسناده ان محمد ابن علی ابن محمود ان ابی عبدالله البرقی ان محمد ابن سنان، محمد ابن سنان محل بحثه، محمد ابن سنان محل بحث شدیده. ما یکی دو بار هم دربارش بررسی کردیم، بلکه بتوانیم راه حلی پیدا کنیم، راه حلی در آن یافته نشد. بعضیا خیلی آدم خوبیش میدونن، بعضیا آدم بدیش میدونن. به هر حال ما متوقفیم، نمیگیم بد، ولی متوقفم که بودیم حکم عدم حجیت رو پیدا میکنه. ان منصور صیقل، منصور صیقل خوبه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالرجل ان یتمتع بالاختین، ببخشید ان یتمتع اختین، لا بأس بالرجل ان یتمتع اختین. رجل اشکالی نداره تمتع به اختین داشته باشه، ظاهرش جمع نیست، ظاهرش جمعه یا توالیه. بعضی آمدن گفتن خب سندش که گفتیم اشکال داره، گفتن دلالتش هم دلالت نداره، چون یتمتع به اختین ممکن است به تناوب بوده باشد، یکی بعد از دیگری. خلاف ظاهره، ظاهرش یتمتع به اختین یعنی فی زمان واحد، بخواهی بگی در دو زمان، خلاف ظاهره. توجه فرمودی؟ ها، ظاهر این است که یتمتع به اختین یعنی به تناوب. خب اگر منظور تناوب باشه خب حالا من میام، حالا اگر انقلت، اگر منظور تناوب باشه در نکاح دائم هم جایزه. هم نکاح دائم اولی رو طلاق میدیم میای سراغ دومی، پس چرا متعر فرموده بالخصوص؟ تناوب اگر باشه چرا متع؟ نکاح دائم هم تناوب جایزه. این انقل جوابش کی میدونه؟ سؤالی در این مسئله نیست که بگید سوال از متع بوده. جوابش این است اگر عقد دائم باشه سه بار که تناوب بشه دیگه حرام میشه، بعد از سه طلاق حرامه، اما اگر متعه باشه پا 50 بار هم تناوب بکند اشکالی نداره. این که خصوص متعرضه کرده لعلا به خاطر این است که تناوب باعث حرمت نمیشه. سه طلاقه حرامه، اما اگر سه بار عده نگه بداره، پنج بار عده نگه بداره، ده بار عده نگه بداره، حرام که نمیشود. بنابراین بعید نیست که مراد تناوب باشه. و نکته این که تکیه شده از روی خصوص متعه در حالی که در عقد دائم هم تناوبه، به خاطر این است که تناوب در عقد دائم محدوده. سه بار که گذشت دیگه تناوب راهش بسته می شود تا محللی پیدا بشه، تازه بعد از نه بارم حرام ابد میشه. خب این خلاصه بحث. علی کل حال برگردم به اصل بحث. اصل بحث این بود که لا فرق بین المتعه و غیره. بله روایت قبلی هم سندش درست نبود، ولی ما به اطلاقات تمسک جستیم، اطلاق آیه، اطلاق روایات، اجماع، اینها. خب اون روایت هم که خوندیم بالخصوص اونم جزء معیدات بود. من یک فرع چهارم کوچکی هست بگم، فرع چهارم پنجم که مهمه میماند برای فردا انشاءالله. فرع چهارم این است که امام هم فرمودن لا فرق بین الدخول بالاولا و عدم الدخول. آیا اگر دخول نکرده فقط عقدی بر اولا خونده میتواند دومی رو عقد کنی؟ نه. چرا؟ اولا مسئله مسلمه، اجماعه، احدی نگفته دخول در اینجا شرطه. دخول فقط یه جا شرطه، اون ربیبه است. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. اما در این باب احدی شرطیت دخول را قائل نشده، این اجماع یا لا خلاف. از فعلا ذالک اطلاق آیه و اطلاق روایات. آیه میگن تجمع بین الاختین ظاهرن فی العقد. حرمت ما گفتیم حرمت یعنی نکاح، کما اینکه در لابلای این آیات ولا تنکه او ما نکه آباؤکم، نکاحه. و نکاح هم در قرآن مجید ظاهر در عقده. هیچ کجای قرآن نکاح نداریم که به معنی دخول بوده باشد، حتی در یک مورد نداریم. فبناءً علی ذلک اطلاق آیه میگه ان تجمعوا بین الاختین یعنی فی العقد حرامه. اطلاق روایات هم که داشتیم لاین که اخت بر اخت ولو در فروع مسئله بود اونام اطلاق داشت، دخول رو در هیچ کدام از روایات شرط نکرده بود. بنابراین فرع چهارم هم تمام. فردا میرم این فرع پنجم مطالعه کنید. جمع در عقد واحد اگر که دوتایی باطله یا تخییر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.